کریسمس سال 2007 بود که با همسرم پنی تصمیم گرفتیم که بریم فیلم فهرست آرزوها رو سینما ببینیم. فیلم درباره دو تا مرد بود که اینا سرطان گرفتن و تصمیم گرفته بودن روزای آخر عمرشون رو هم خوش بگذرونن. فیلم قرار بود خنده‌دار باشه، اما یه ساعت از فیلم گذشت دریغ از یه صحنه خنده‌دار. فیلم تموم شد، چراغای سالن روشن شد و اومدیم تو محوطه سینما. یه سینمای نوساز با 16 تا سالن نمایش خیلی خیلی بزرگ. تو هوای سرد جون میداد برای پناه بردن بهش و در امان موندن از بارون و برف. یه دفعه چشممون افتاد به دو تا چهره آشنا. درست میدیدیم. بیل گیتس و وارن بافت. رفتیم جلو، سلام علیک کردیم. شما کجا؟ اینجا کجا؟ یکشون برگشت گفت که اتفاقا همین الان داشتم به تو فکر میکردم. گرم صحبت شدیم که یه دفعه متوجه شدم چند نفر دارن پشت سرمون پچ پچ میکنن. دیدم دارن به هم میگن که نگاه کن گیتس و بافت، اما اون یکی دیگه کیه؟ خندم گرفته بود و البته تعجبم نداشت که منو نشناسن، چون هرچی باشه دارایی من اون سال فقط 10 میلیارد دلار بود، در صورتی که دارایی اون دوتا هر کدوم 5-6 برابر من بود. پنی ازشون سوال کرد فیلمو دوست داشتید یا نه. یه نگاهی کردن به کفشاشون و گفتن بله بله. اون تا یه خورده ناراحت کننده بود. انقدر ذوق زده شده بودم که کم بود بپرسم که حالا فهرست آرزوهای شما چیه؟ اما احساس کردم مثلا اون آرزویی شاید دیگه ندارن. به همه اون چیزایی که میخوان رسیدن. بعد از خودم پرسیدم خب حالا فهرست آرزوهای خودت چیه؟ اصلا داری فهرست آرزوها؟ اهرام ثلاثه مثلا انجام شد. هیمالیا تیک زدم انجام شد. از خودم پرسیدم رودخانه گنگ، تو ذهنم تیک زدم انجام شد. کفش نایکی تیک زدم انجام شد. حالا الان تنها آرزوم نوشتن داستان کفش نایکی بود. تو ذهنم تیک میزنم انجام شد. به نام خدا و سلام و درود به شما شنونده‌های پادکست کتاب جیبی. من مهدی بهمنی هستم و این پادکست کتاب جیبیه. تو پادکست کتاب جیبی هر بار من میرم سراغ یه کتابی که دوستش داشتم، برام الهام بخش بوده، ازش چیز یاد گرفتم و خلاصش رو بعد از این که تهیه کردم برای شما تعریف میکنم. هدفم اینه که چکیده و اساره یک کتاب رو برای شما تعریف کنم، اونجوری که خودم برداشت کردم، خودم فهمیدم، و بعد شاید اینجوری انگیزهی بشه برای اینکه شما هم برید اون کتاب رو بخونید. این هفته عنوان کتابمون هست کفش باز یا شو داگ، نوشته ی آقای فیلیپ نایت یا فیل نایت. بدون فوت وقت بریم سراغ خلاصه کتاب کفش باز. سال 1962 هست. یه جوون 24 ساله بعد از 7 سال برمیگرده خونه، خونه پدریش. بعد از اینکه 6 سال لیسانس و فوق لیسانس رو میگیره، کارشناسیش رو در مدیریت بازرگانی در دانشگاه اورگان و همچنین ارشدش رو در استنفورد MBA میخونه و یک سالم میره خدمت سربازی در ارتش. در نهایت یه آدم تحصیل کرده میشه، یه سرباز آموزش دیده، ورزیده و قبراق و البته اهل ورزش، اما از یه طرف کمرو و خجالتی. سال 1962 نقطه عطف زندگی فیلیپ نایت یا فیل نایت، بنیانگذار و مؤسس و مدیرعامل شرکت نایکیه. وقتی فیل نایت برمیگرده به خونه پدری، دنبال معنی زندگی میگرده، یه چیزی بیشتر از پول و همسر و خونه و امثال اینا. میخواد از خودش نشونه‌ای به جا بذاره، میخواد پیروز باشه، نمیخواد فقط بازنده نباشه. همونجور که از اسم نایکی هم پیداست، الهه پیروزی. بنابراین نویسنده داستان ما میخواد پیروز باشه. از نگاه من مهدی بهمنی، فقط فیلیپ نایت یه کارآفرین نیست، بنیانگذار نایکی نیست، یه نویسنده قهاره. کتاب خط به خط شما رو میکشونه با خودش. اصلا وقتی شروع میکنید به خوندن کتاب نمیتونید رهاش کنید. حس طنزگونه این آدم شما رو بارها میخندونه، به وجد میاره، حالتون رو خوب میکنه. کتاب انگیزشی مستقیم نیست، ولی به نظر من حرفای این آدم، رفتارای این آدم میتونه الهام بخش برای من و شما باشه. برای من که اینجوری بود، باش زندگی کردم و ازش لذت بردم. کتاب کفش بازی که نوشته سال 2016 یکی از منتخب ترین کتاب ها و برگزیده ها بوده، خیلی سر صدا کرد و خیلی تونستن ازش استفاده بکنن تو سر تا سر دنیا. به نظرم رسید که این کتاب میتونه کتاب خیلی مناسبی باشه برای اینکه با سرگذشت فیلیپ نایت شما بیشتر آشنا بشید. شاید اجمالا یه چیزایی ازش بدونیم ولی خیلی فراتره. حتما توصیه میکنم خود کتاب رو هم تهیه کنید و بخونید. فیلیپ نایت خودش تعریف میکنه، میگه من دوست داشتم رمان نویس بشم، روزنامه نگار بشم یا یه سیاستمدار بزرگ بشم، ولی میدونید رویای اصلیم چی بود؟ یه ورزشکار بزرگ بشم. اما در این حال نشدم. خوب بودم ولی عالی نبودم و علاقه من بیشتر به دو میدانی بود. البته اولش دنبال بیسبال بودم، ولی دبیرستان که من از تیم اخراج کردن دیگه علاقم از بین رفت. از اون طرف علاقم به دو میدانی بیشتر شد. لذا تو همین الان که میگه من داستانو برای شما تعریف میکنم و مینویسم، هنوز هم از دو میدانی فاصله نگرفتم و میدوم. همینجوری تو خونه پدریش لم داده رو تخت و تو اتاق داره اشیای اتاق رو نگاه میکنه. کتاباشو میبینه از دبیرستان تا دانشگاه و همچنین روبانهای آبی اتاقش یا بلو ریبون رو. روبانهای آبی که براش خیلی خیلی الهام بخشه و بالاخره یه زمانی هم به کارش میاد که جلوتر بهش اشاره میکنیم. و همون زمانی که ایده احمقانه به قول خودش یا دیوانوار میاد سراغش. به اعتقاد فیلیپ نایت تاریخ پر از ایده های احمقانه است که به ذهن آدم ها رسیده و ایده احمقانه شو با پدرش در میون میذاره و ازش درخواست میکنه برای اینکه بتونه دور دنیا رو بگرده به او $1000 بده. تونسته از زمانی که تو ارتش بوده و همچنین بابت کارهای پاره وقتی که گرفته $1500 جمع کنه، ولی $1000 دیگه کم داره. از پدرش این مبلغ رو قرض میگیره تا بتونه سفرش رو انجام بده و البته پدرش چون یه آدم متدین مسیحی کلیسا برو بود، بنابراین خیلی با این گشتن دور دنیا موافق نبود، چون اون موقع خیلی معروف و مشهور نبود آدم ها زیاد سفر برن، مخصوصا یه جوان 24 ساله که نه کاری داره و نه شغلی. بیشتر پدرش نگران حرف مردم بود. به تعبیر فیلیپ نایت خدای دوم پدرم آبروش بود و اینکه مردم درباره‌اش چی میگن و همیشه او رو یه آدم محترم تلقی کنن. مقصد اول فیلیپ نایت برای مسافرت هم ژاپن بود. چرا ژاپن؟ چون اونجا کفش تایگر تولید میشد و اتفاقا در استنفورد که MBA خونده بود فیلیپ نایت، کنفرانسی که ارائه داده بود در مورد کفش بود که البته اونجا دانشجوها معمولا خمیازه میکشیدن و اعتنایی به حرفاش نمیکردن، برای همین اسمشو گذاشته بود ایده احمقانه، چون کسی به حرفاش گوش نمیداد. بنابراین وقتی به پدرش هم گفت، پدرش با بی‌اعتنایی برخورد کرد اولش و برگشت گفت که من فرستادم تو رو بری استنفورد برای اینکه یه آدم سرشناس بشی، حداقل یه نویسنده خوب یا یه سیاستمدار بزرگ، حالا تو داری حرف از کفش برای من میزنی. ولی به هر حال موافقت کرد که اون $1000 رو بهش قرض بده. برای سفر یکی از چیزایی که لازمه یه همسفر خوبه و چه کسی بهتر از همکلاسی دوران استنفوردش موقعی که اونجا درس میخوند. وقتی داستانش رو برای همکلاسیش تعریف میکنه و میگه که هدفم چیه، میخوام دور دنیا رو بگردم و ایدم اینه که برم اونجا و بتونم در زمینه کفش با یک کسی، با یکی از این شرکت‌های ژاپنی قرارداد ببندم، خنده دیگه امان همکلاسیش رو برید. اولش میگه فکر کردم داره به ایدم میخنده، بعد دیدم نه، از سر شوق و خوشحالی داره میخنده که چقدر خوب، میخوای دور دنیا رو بگردی، خب منم باهات میام. با کارتر را میفتن و شروع میکنن به پرواز. اولین سفر هم هوایی هست، قرار هست از هوایی پرواز کنن به سمت ژاپن. خب مطمئنا چیزی که تو هوایی خیلی خیلی جون میده موج سواری و ساحلای خیلی قشنگ و توریستایی که اونجا هستن و اینا بیشتر چشم نوازه دیگه، ولی در این حال نمیتونن اونجا بیکار بمونن. بنابراین شروع میکنن به فروختن دایره المعارف که البته خود نایت میگه که من اصلا فروشنده خوبی نبودم، به خاطر همون کمرو و خجالتی بودن خیلی مردم روی خوش نشون نمیدادن و از طرفی چون ما فرصت به اندازه کافی داشتیم، دیدیم بهترین زمان برای اینکه موج سواری یاد بگیریم همین زمانه. با کارتر میرفتیم موج سواری و حسابی تو این زمینم حرفه‌ای شده بودیم. بعد از اینکه دیدیم دایره المعارف جواب نمیده، شروع کردیم فروش اوراق بهادار. برعکس دایره المعارف، اوراق بهادار رو من خیلی خوب میفروختم چون رشتم MBA بود و خوب سر در می آوردم ازش، مطابق استعداد و سلیقم بود. یه مدتی شروع کردیم فروختن اوراق بهادار تا اینکه دیدم دیگه نه، حوصله‌ام داره از اینجا سر میره و قصد و مقصد من اینه که دور دنیا رو بگردم، قرار نیست اینجا بمونم. برای همین بحث رو با کارتر در میون گذاشتم. متاسفانه یا خوشبختانه کارتر تو هوایی عاشق یه دختر زیبا شده بود و به من برگشت گفت که من نمیتونم باهات بیام. دیدم نه، بعد تنهایی سفر کنم و چاره ای هم نیست. بنابراین راه افتادم و به سمت ژاپن پروازم رو شروع کردم. به ژاپن که رسیدم پدرم بهم توصیه کرده بود که برم سراغ دو تا از دوستاش که تو خبرگزاری بودن. رفتم سراغ اونا، با اونا مشورت کردم و ایدم با اونا در میون گذاشتم. چیزی که اونا به من گفتن و بعدا دیگرانم گفتن این که تو باید روش مذاکره با ژاپنیا رو بدونی. بنابراین ارجاع دادم منو به دو تا صاحب مجله که اونم آمریکایی بودن، از دوستای پدرم هم بودن. گفتم برو سراغ اینا، اینا خیلی خوب میتونن راهنمایی کنن. رفتم سراغ اونا، اونا هم همین حرفا رو زدن. بنابراین اولین کاری که باید میکردم این بود که یه قرار ملاقات بگیرم با بزرگترین شرکت تولید کننده کفش تو ژاپن. گشتم و گشتم تا اینکه فهمیدم شرکت اونیتسوکا تو ژاپن مطرح ترینه تو این زمینه و کفش تایگر رو داره تولید میکنه که کفش خیلی مقاوم و زیبا و عالی هست. غیر از آقای اونیتسوکا که مدیر عامل شرکت بود، مدیرای اجرایی دیگه هم داشت شرکت که مهمترینشون میازاکی بود. بالاخره تونستم از میازاکی وقت بگیرم و یه جلسه باهاشون داشته باشم. وقتی جلسه رو که گذاشتیم با میازاکی، منو هدایت کردم به صدر جلسه و نشستم بالای میز و شروع کردیم به صحبت. تا اومدم بگم که آقایون، یه دفعه میازاکی پرید وسط حرفم و برگشت گفت که آقای نایت، شما از طرف کدوم شرکت اومدید؟ منم بدون اینکه خودمو ببازم خودمو جمع جور کردم و برگشتم گفتم که بله بله، سوال کاملا به جاییه. اولین چیزی که به ذهنم رسید خونه پدرین بود و اتاقم و اون روبانهای آبی که به در دیوار آویزون بود. برگشتم گفتم من از شرکت بلو ریبون یا بلو ریبن اومدم. اینا هم گفتن عجب. شروع کردن با همدیگه پچ پچ کردن و دیدم دونه دونه از اتاق رفتم بیرون. بعد از اینکه برگشتن تو اتاق، من هدفم از سفر بهشون گفتم. گفتم من اومدم اینجا با شما مذاکره کنم و در آینده بتونم یه قراردادی باهاتون ببندم که محصولات تایگر تو آمریکا هم عرضه بشه. واقعا جای تایگر خالیه. آدیداس هست، پوما هست، اما جای تایگر خالیه. اینا هم یه نگاهی به همدیگه کردن و گفتن که باشه، ما حاضریم که با شما کار بکنیم. اتفاقا ما هم دنبال یه بازار خوب تو آمریکا میگردیم، بنابراین سعی میکنیم که با شما همکاری بکنیم. گفتم خب برای شروع شما زحمت بکشید یه چند جفت کفش برای من از این تایگرها بفرستید، من مبلغش هم براتون حواله میکنم. بلافاصله از پدرم خواستم برای این شرکت 50 دلار حواله کنه که این کفشا رو وقتی رسیدم آمریکا دریافت کنم. بعد از اینکه این مرحله انجام شد یه نفس راحتی کشیدم و از شرکت اونیتسوکا که اومدم بیرون تو پوست خودم نمی گنجیدم. خیلی خوشحال بودم. واقعا منم چون شرکتی نداشتم، اما گفته بودم دارم و واقعا کار خیلی بزرگی بود، اما من پسش بر اومده بودم. همون بچه کمرو و خجالتی حالا تونسته بود جلو ژاپنیا سری بلند کنه و شرکتش رو معرفی کنه و هدفش رو به اونا بگه. سفرمو به دور دنیا شروع کردم. شهرها و کشورهایی که قصد داشتم بهشون سفر کنم و لیست کرده بودم، دونه دونه شروع کردم به انجام دادنش. اول رفتم هنگ کنگ، بعد فیلیپین، بعد بانکوک، بعد ویتنام، کاتماندو، هیمالیا، هندوستان، بیت المقدس، فلورانس، روم، میلان، مونیخ، دیوار برلین، وین، لندن، یونان و البته در یونان معبد آتنا نایکی. این معبد رو به خاطر این دوست داشتم که پر از کفش بود. به پادشاه یک کسی کفش هدیه داده بود. اینجا بود که دیدم نه، خود الهه آتنا نایکی هم انگار خودش کفش باز واقعی و درجه یک بوده. سفرم در سال 1963، یعنی یک سال بعد از اون اتفاقی که تو خونه افتاده بود و اون ایده احمقانه که به ذهنم رسیده بود، گذشت و به اتمام رسید و حالا شده بودم 25 ساله. وقتی برگشتم خونه، خانواده منو نشناختن از بس ریش و موام بلند شده بود. بعدش هم دور من جمع شدن که بله، باید اسلایدایی که گرفتی رو به ما نشون بدی. منم پروژکتور رو گذاشتم، پدر مادرم همه فک و فامیل و همسایه‌ها رو دعوت کردن، منم دونه دونه اسلایدها رو نمایش میدادم و اینا افتخار میکردن و کیف میکردن که پسر ما رفته دور دنیا رو گشته. 4 ماه از ملاقاتم با شرکت اونیتسوکا گذشت ولی خبری از کفشا نشد. دیدم خب اینجوری نمیتونم ول بچرخم، گفتم برم حسابداری رو یاد بگیرم به توصیه پدرم. آقا به هر حال تو حسابداری رو اگه بلد باشی همیشه برات کار هست. بنابراین یه دوره حسابداری گذروندم و بعد وارد یه شرکت حسابداری کوچیک شدم و مشغول شدم به کار کردن. سال 1964 بود که بهم بشارت دادن که بله، کفشا حاضره. کفشا رو فرستادن، 12 جفت کفش کرم رنگ با بندای آبی رو دونه دونه از تو جعبه در می آوردم. نازشون میکردم، نوازششون میکردم، مثل اشیای مقدس اینها رو انگار گرفته بودم تو دستم، زیر نور میگرفتم، نگاهشون میکردم از بغل از بالا. اینجا من یاد دوست عزیزم آقا حامد افتادم که واقعا به نظر من اونم جز به همین لباس بازا و کفش بازاست، چون هر موقع من دیدم وقتی به یه کفشی میرسه، به یه لباس خوبی میرسه، دقیقا همین کارو باش میکنه. این عشق و علاقه آدم ها به بعضی از وسایل ستودنیه، لذا هر کسی دنبال یه بازیه. فیل نایت جزو اونایی که کفش بازه. فیل نایت جزو اون آدم هاییه که با کفش میگه من زندگی میکنم و دائم بهش فکر میکنم. به هر حال اولین کاری که فیل نایت میکنه اینه که میگه باید یه جفت از این کفش به مربی خودم تو دو میدانی، یعنی جناب باورمن بدم. ما سعی کردیم که تو این اپیزود اسما رو تا میشه کم کنیم و مهمترین اسما رو بگیم. یکی از اون اسمای مهم اونیتسوکا بود یا همون شرکت تولید کننده کفش، و یکی دیگه هم جناب باورمنه که مربی و به نوعی میشه گفت که در آینده شریک تجاری فیل نایت میشه. خود باورمن هم یک کفش باز واقعی بود، به علاوه کفش سازم بود. فیل نایت میگه انقدر باورمن پیش من عزیز بود که از نگاه خودم هیچی بعد از رضایت پدرم مثل رضایت باورمن برام نبود. باورمن یه آدم با جذبه و جدی اما بسیار بسیار مهربون و دلسوز مثل پدر. بعد از اینکه کفشا رو بهش دادم و خیلی خیلی خوشش اومد، به من گفت که بیا هتل محل اقامتم، اونجا همدیگه رو ببینیم. هتلش هم جایی بود که نزدیک محل برگزاری مسابقات دو بود و اونم به عنوان مربی رفته بود به اون شهر و از منم دعوت کرد بیام اونجا. وقتی رفتم هتل و دیدمش، تو ذهنم بود که بتونم یه چند تا کفش بهش بفروشم برای شاگرداش و دونده ها و اینا، مربی ها و اینا، اما یه دفعه سپرایزم کرد. برگشت گفت که نظر درباره شراکت چیه؟ قبوله؟ منم بهش گفتم قبوله. گفت ببین هر چقدر من میذارم وسط تو هم بذار وسط. گفتم باشه. اولین 500 دلار خودش گذاشت وسط و این شد اولین شراکت و قرارداد من با باورمن. برای اینکه قرار دادم امضا بشه، گفت با وکیلم جاکوا هماهنگ میکنیم. با هم بلند شدم رفتم پیش جاکوا. هر دوتاشونم توی یه جای مرتفع تو ارتفاعات در کوه زندگی میکردن، یه جای دنج، یه خونه لوکس ویلایی حرفه‌ای، و اونجا در آرامش زندگی میکردن. رفتم اونجا و قرارداد رو باهاشون بستم. از یه طرفم تو دل خودم میگفتم من بردم با این قرارداد، باختم با این قرارداد، چیکار کردم با خودم؟ ولی این کارو کردم. به هر حال بعد از اینکه مزه کفشا اومد زیر زبونم، یه نامه نوشتم به اونیتسوکا و ازشون یه درخواست بزرگ کردم. درخواستم هم این بود که ما بشیم نمایندگی انحصاری غرب آمریکا، و اولین سفارش بزرگ خودم هم بهشون دادم. 300 جفت کفش معادل 1000 دلار. خب حالا پولشو بعد از کجا جور می‌کردم؟ بازم جیب بابا. این بار دیگه ولی بابام به راحتی زیر بار نمی رفت. قبلا 1000 دلار داده، حالا بخواد الانم دوباره 500 دلار بده، چون 500شو باورمن داده بود. بنابراین رو درواسی با مادرم پول رو داد، چون مادرم برای اینکه بابامو یه خورده به تحرک وادار کنه 7 دلار از جیبش در آورد داد. گفت پسرم این دفعه که میخوای سفارش کفش بدی، یه مدل لیمبر آپ هم برای من سفارش بده. پولش هم داد. و بابام برای اینکه کم نیاره، خلاصه و رو درواسی مادرم 500 دلار رو داد. مدتی گذشت و همیشه با تأخیر می اومد این محموله های اونیتسوکا. تونستم محموله کفشم رو توسط کامیون از گمرک تحویل بگیرم. دیگه به اون جایی رسیده بودم که با کامیون بار تحویل می گرفتم. 10 تا جعبه بزرگ یا اینا رو آوردم تو زیر زمین خونه، هر کارتون 30 تا جفت کفش، کفشای تایگر خوشگل و زیبا، از خوشحالی روی اینا قلط میزدم، میپوشیدم، راه میرفتم، روی اینا میخوابیدم، اصلا کیف میکردم دیگه. باورم نمیشد که من دیگه نمایندگی انحصاری تایگر رو در آمریکا گرفتم، در غرب آمریکا. تایید اونیتسوکا رو که برای نمایندگی انحصاری گرفتم، شروع کردم به فروش کفشا. عقب ماشینم میریختم کفشا رو، میرفتم دم این فروشگاه اون فروشگاه میفروختم. تلفنی کم کم میفروختم، نامه ای میفروختم، میومدن در خونه بعضی موقع حضوری میفروختم. به اعتقاد فیل نایت اینه، میگه من برای چی بهتون میگم کفش و برای چی کفش باز شدم؟ حتی رو میرفتم در خونه مردم کفش میدادم یه دم فروشگاه، یا میومدن در خونه راشون مینداختم وقت و بی وقتم اگر بود. اعتقادم اینه اگه مردم بیان از خونه بیرون و هر روز چند کیلومتر بدوئن، دنیا به یه مکان بهتری تبدیل میشه. بعد از این سفارش 300 تایی یه سفارش جدید 900 جفتی دادم، میشد 3000 دلار. بازم رفتم سراغ جیب پدر. اما پدر این دفعه برگشت گفت واقعا چیزی ندارم، ولی میتونم کمکت کنم و اون معرفیت کنم به بانک. معرفی به بانکم باعث شد که از بانک وام بگیرم و این 3000 دلار رو که سهم من میشد 1500 دلار رو پرداخت کنم. و دائما هم باورمن با من همراهی میکرد و شراکتش واقعا صادقانه و دوستانه بود. همینجوری که تو خوشحالی گرفتن این کفشا و فروششون بودم و میدیدم همون آدم کمرو خجالتی تبدیل شده به یه فروشنده قهار، دیدم خب دست تنها نمیتونم، حجم کار بالاست، باید کمک کار داشته باشم. اتفاقی با جانسون آشنا شدم که هم دانشگاهیم تو استنفورد بود، یه دونده خیلی خوب و قهارم بود. بنابراین بهش گفتم تو که داری آدیداس میفروشی تو اوقات فراغتت، برای اینکه کمک خرجت باشه غیر از مددکاری، بیا پیشنهاد من رو قبول کن، بیا بر من کفش بفروش. اون موقع برگشت گفت نه من دارم ازدواج میکنم و الان شرایطم اونجوری نیست و در این حال مددکاری هم میکنم و نمیتونم. قبول نکرد. منم گفتم باشه، شاید یه وقت دیگه. تو همین گیرودار فروش کفشا با خوشحالی بودم که یه اتفاق شوکه کننده افتاد. یه آقایی به نام منهاست که معروف بود به مرد ماربورو فروش، چون این مدل فروش سیگار ماربورو شده بود یه وقتی، عکسش رو مجله ها اومده بود. این آقای مرد ماربورو فروش اومده بود و به ما اولتیماتوم داده بود که شما با چه اجازه دارید اینجا تو آمریکا کفش میفروشید؟ اینجا در اختیار منه. به ذهنم رسید که باید سراغ یه مشاور حقوقی برم. دیدم بهترین آدم پسر عموم داک هوسره. با این آقای هوسر هم ما کار داریم. حالا هوسر فارغ التحصیل حقوق استنفورد بود، یه وکیل موفق بود و دیدم بهترین کار اینه که ازش کمک بگیرم. بعد از مشورت با هوسر یه نامه نوشتم به اونیتسوکا که آقا داستان از این قراره، این آقا اومده همچون ادعای میکنه. دیدم جواب ندادن. خودم بلند شدم رفتم ژاپن. خواستم با میازاکی که رابطه‌مون با هم خوب بود مطلب رو در میون بذارم، که گفتن آقا میازاکی رفته جاش موریموتو نشسته. موریموتو روشش با میازاکی فرق میکرد. موریموتو برگشت گفت قرار ما با شما تو همون هتلی که هستی، تو اون رستوران گردونی که بالای هتل هست. منم گفتم باش. اونجا تو رستوران گردون هتل با هم قرارمون رو گذاشتیم، توضیحات رو براش دادم. موریموتو هیچی نگفت، فقط یه جمله گفت و رفت. که حالا من مجدد خدمت شما میرسم. همین، مجدد خدمت شما میرسم. حالا ما هم دل تو دلمون نیست که آقا چی میشه، بالاخره تکلیف چی میشه، ما میتونیم کارمون رو ادامه بدیم، نمیتونیم ادامه بدیم. صبح بود که موریموتو خبر داد که میخوام ببینمت. منو دعوت کردن همون اتاق و سالن کنفرانسی که قبلا اولین جلسه رو باشون گذاشته بودم، که به من گفتن که آقای ناد شما از طرف کدوم شرکت اومدید، منتها اینجا دیگه صدر مجلس منو نشوندن. موریموتو و بقیه مدیرای اجرایی نشسته بودن، مشغول صحبت بودیم که یه دفعه در باز شد، همه ساکت شدن. جناب اونیتسوکا با یک کچلوار ایتالیایی، موهای مشکی و خیلی با ابهت از در وارد شد. تا نشست رو کرد به مدیر و برگشت گفت که آقای موریموتو بحث سرمون 13 تا ایالت غربی آمریکاه. مدیر برگشت گفت که بله قربان. یه نگاهی به من کرد و بدون مقدمه برگشت گفت که باشه باشه، میسپاریمش به تو، یعنی به من، فیل نایت. اون آقای ماربورو فروش هم فقط کفش کشتی میتونه تو آمریکا بفروشه و کفش دو میدانی اگه خواست بفروشه بره تو ساحل شرقی آمریکا بفروشه، بقیه دیگه در اختیار آقای فیل نایت باشه. انقدر خوشحال بودم که برای آقای اونیتسوکا تعظیم کردم، با تک تک اعضای جلسه دست دادم. آخر سر موری موتو فقط یه چیزی برگشت به من گفت، گفت این قرارداد فقط برای یه ساله ها، هر سال ممکن شرایط تغییر بکنه. گفتم باشه دست شما درد نکنه، اومدم بیرون. وقتی اومدم از شرکت بیرون دیگه تو پوست خودم نمی گنجیدم، می رخصیدم، لیلی می کردم، عالی دیگه، حالم عالی بود. گفتم خب حالا اومدم این سفر ژاپن، برم کوه فوجیرم ببینم، خیلی تعریف میکنم، ما هم اهل پیاده روی و اهل کوهنوردی، بریم فوجیرم ببینیم. تو کوه فوجی بود که یه اتفاق دیگه برام افتاد. آشنا شدم با یه دختر آمریکایی خیلی خیلی زیبا که شبیه هنرمندا بود، اهل مریلند. مریلند هم معروف به اسب و اسبداری و اینها. فهمیدم که خودش علاقمند به اسب سواریه، باباش هم یه کارخونه شکلات سازی داره. موقعی هم که با هم آشنا شدیم و مسیر کوه رو رفتیم و برگشتیم، گفتم من باید برگردم ژاپن، اونم گفت من باید سفرم رو ادامه بدم، میخوام جاهای دیگه هم برم. گفتم به هر حال اگر در طول سفرت مسیرت خورد به پورتلند، یه سرم به ما بزن. سارا سفرش رو ادامه داد و منم برگشتم. دل تو دلم نبود که دوباره بتونم سارا رو ببینم. تو خونم که اومدم به همه سپردم که آره من با یه دختری به نام سارا آشنا شدم، یه موقع اگه زنگ زد حواستون باشه احترام بذارید و اینها. منتظر بودم که یه روز سارا زنگ بزنه. اتفاقا وقتی اومدم خونه دیدم سارا خانم به همراه خانواده نشستن دور هم گل میگن و گل میشنون. خانواده من که راحت هر کسی رو قبول نمیکنه، اما از سارا خوششون اومده بود. سارا چند وقتی پیش ما بود و با هم گشت و گذاری کردیم و موقع رفتنش که شد گفتم امیدوارم که بازم همدیگر رو ببینیم. کم کم شروع کردم براش نامه نوشتن، اما دیدم نامه هاش دیگه کم کم محتوای سرد شده، دیگه مثل گرمی سابق نیست. فهمیدم که حالا یا به خاطر اینکه خودش نمیخواد واقعا منو، یا این حالا خانوادهش فشار می آوردن، خانوادهش که مخالف بودن. به هر حال فهمیدم که نه، از سارا آبی بر ما گرم نمیشه. خواهرم هم برگشت به من گفت که آقا این به درد تو نمیخوره، ولش کن دیگه. اینی که خواهرم برگشت گفت، گفتم که خیلی خوب، حالا از این گذشته من برای کارام، برای اینکه شرکت رو بتونم بگردونم، حالا شرکتی هم تو کار نبود که، همون خونه پدرین بود، اون زیرزمینی که توش کفشا رو نگه می‌داشتم. گفتم اگر میتونی یه کمکی به ما بکن. گفت باشه در خدمتیم. گفتم که بیا منشی بشو برای من. اونم قبول کرد. بنابراین اولین منشی شرکت رو من اینجوری استخدام کردم که خواهرم بود. حالا با مجوزی که از اونیتسوکا گرفته بودم و با حجم کفشایی که به دستم رسیده بود، باید کم کم کارو گسترش میدادم. اما چجوری بعد اون آدما رو پیدا میکردم که خودش داستان مفصلی داره. سال شد سال 1965. دوباره جانسون رو دیدم، همون دوستم که همکلاسی استنفورد هم بود و گفت میخوام ازدواج کنم و نمیتونم فعلا بیام پیشت و میرفت کفش آدیداس میفروخت، بهش گفتن تو بیا برای من کار کن. دوباره جانسون رو دیدم و باش بحث و مطرح کردم. این دفعه دیگه قبول کرد، رو هوا زد، گفت اتفاقا من ازدواج کردم، دو تا بچه‌م دارم و هستم باهات، همراهی میکنم. و اتفاقا برگشت به من گفت که چقدر سراغ کفشای تایگر رو از من میگیرن، مثلا میگن چه کفشای قشنگی پات از کجا خریدی، اینها بهترین زمانی که من خودم این کفشا رو بهشون بفروشم. جانسون اولین کسی بود که استخدامش کردم به صورت پاره وقت، به صورت پورسانتی. گفتم که شما از هر کفشی، از هر فروشی کفشی مثلا $2 بهت میدم. اونم قبول کردش. به این ترتیب جانسون شد اولین کارمند مرد بلوریبون. یکی از ویژگی های کلافه کننده ای که جانسون داشت کنار تمام ویژگی های خوبش، این که دائم برای من نامه می نوشت، با جزئیات توضیح می داد که آره من این کفش رو اینجوری فروختم، مردم اینجوری گفتن. واقعا برای منم جذابیت نداشت، نامه هاشم کلافه کننده و دیوانه کننده بود. البته خیلی آدم دلسوزی بود، خیلی دوست داشت که نگاه مردم رو نسبت به دویدن عوض بکنه، چون اون موقع خیلی مردم اهمیت نمیدادن به دویدن و به پیاده روی. مردم مسخره میکردن، حتی قوطی نوشابه سمت دونده و پرتاب میکردن. اما همه اینا رو برای من تو نامه مینوشت و من دیگه کلافه شده بودم. یه مدت که پیشم کار کرد بهم پیشنهاد داد، گفت بابا ما زندگیمون اینجوری نمیگذره، یه کار تمام وقت بی زحمت به ما بده. منم به هر حال قبول کردم، با اینکه میدونستم که کشتی خودم مثل تایتانیک داره غرق میشه، ولی گفتم باشه. گفتم ماهانه 400 دلارم بهت میدم، اونم از خدا خواسته. سال اول فروشمون 8000 دلار ما درآمد کسب کردیم. سال دوم دو برابر 16000. کم کم سر صدای بانکدارمون که ازش وام میگرفتیم پدرم معرفی کرده بود در اومد. آقا شما سرمایه‌تون کمه و دارایی خالصتون کمه. این خیلی مهمه. بهشون میگفتم که آقا ما رشد فروش داشتیم به این اندازه. میگو ببین این مهم نیست. بانکدار دائما به من میگفت سرمایه کم، دارایی خالص کم. اینو باید برطرفش کنی. هرچند من میگفتم آقا ما رشدمون خوبه، میگفت نه فایده نداره. اینا باید با هم دیگه بخونه. یعنی سرمایه و اون رشد باید با هم تراز باشه. شما تراز نیست. جالب این بود که دیدم فقط با فروش کفش شرکت من شرکت نمیشه. بنابراین اومدم از اون حرفه حسابداریم استفاده کردم. میرفتم توی شرکت حسابداری کار میکردم، حقوقش رو میآوردم تو شرکت بلوریبون، برای اینکه اینجوری یه خورده سرمایه و داراییمون بیشتر بشه. همزمانم مطالعه میکردم روی شکست و پیروزی شرکت ها. همون موقع که حسابدار بودم روی اینام کار میکردم. تو همون زمان بود که با هیز آشنا شدم. یه آدم با 190 سانت قد و 140 کیلو وزن روزی دو بسته سیگار میکشید، ولی آدم کاربلدی بود، حسابدار خوبی بود. تو همون شرکت حسابداری باش آشنا شدم. شرکت حسابداری هم خیلی بزرگ بود. طرحمو با هیز در میون گذاشتم که آقا من یه همچون شرکتی دارم، میخوام این کارو بکنم، این کارو بکنم. برگشت به من گفت که خب ببین سرمایه نداری، ولی باورمن کنارت هست. این خودش یه نقطه قوت برات. به هر حال از هیز خواستم که با من همراهی بکنه. اونم قبول کرد که با من همراه بشه. المپیک سال 1964 بود که تو ژاپن برگزار میشد. اتفاقا باورمن رفته بود برای مسابقات با همسرش، اونجا رفته بود و با اونیتسوکا یه دیداری داشت. چون گفتیم خود باورمن طراح کفش بود و رفت با اونیتسوکا طرحاشو مطرح کرد، ایده‌هاشو درباره کفش میگفت. مثلا میگفت کفی اینجوری باشه، قوس بغل مثلا انقدر باشه، اینطور باشه، پاشنه مثلا لجدار باشه، نباشه، چطور باشه. طرح‌های مختلف میداد، اینا هم استقبال میکردن، خیلی خوششون اومده بود. سال شد 1966 و قرارداد من با اونیتسوکا دیگه داشت تموم میشد. اما از طرفی جانسون خیلی خوب داشت میدرخشید. علی‌رغم اون نامه‌های کلافه کننده، اما ارتباطش با مردم و فروشش واقعا عالی بود. بسیاری از کسایی که تو ورزش آسیب دیده بودن جالب این بود که میومدن ازش مشورت میکردن. همون زمان دیدم که اینجوری نمیشه همش خونه پدرم باشم. بنابراین اومدم یه آپارتمان یه خوابه نقلی ولی توی برج شیک با 200 دلار ماهیانه کرایه اجاره کردم. یه سری وسایلی که لازم بودم کرایه کردم و ریختم توش، شد یه خونه مجردی ولی پر از کفش. از کف تا سقف پر شده بود از کفش. جانسون خیلی پرتوان و پر انرژی داشت کارش رو ادامه میداد که یه دفعه اتفاق بد براش افتاد. یه تصادف خیلی بدی کرد، همزمان از خانومش هم طلاق گرفته بود و واقعا شرایط براش خیلی بد بود. با این حال تونسته بود تو همون زمان 3250 جفت کفش بفروشه. بنابراین خیلی با جانسون احساس همدردی میکردم، سعی میکردم حواشو داشته باشم. جوری شد جانسون ویلچر نشین شد. با این حال ویلچرشو حمل میکردم، از پله ها میبردمش بالا، میآوردمش پایین، کمکش میکردم، چه مالی چه اجت روحی روانی، چون واقعا همونم تا حالا خیلی به من کمک کرده بود به شرکتم. مشکل مرد ماربورو فروش یه بار حل شده بود، ولی دوباره سر بلند کرد، دوباره شروع کرد یه سری ادعا کردن. این دفعه دیگه دوباره بلند شدم رفتم به ژاپن. به جای موریموتو این دفعه آقای کیتامی نشسته بود جاش. دفتر جلسات رو هم تغییر داده بودن، پرزرق و برقش کرده بودن، تغییر دکوراسیون داده بودن. نشستم با کیتامی مذاکره کردم، بهش گفتم ببین سال 66 1966 ما 44 هزار دلار فروش داشتیم و قطعا سال بعد دو برابر میشه. بنابراین مجدد دارم درخواستم رو تکرار میکنم و میخوام قراردادمون رو تمدید بکنیم که شما همون جوری مثل سابق نمایندگی انحصاری کفش تو آمریکا رو، کفش دو میدانی تو آمریکا رو به ما بدید و قراردادمون اگه میشه 5 ساله باشه. اونا گفتن نه 3 سال بیشتر قبول نمی‌کنی. همونجا قرارداد امضا کردم و سفارش 5000 جفت کفش این دفعه دادم که میشد 20000 دلار. با این دست پر به همراه سوغاتی برگشتم خونه. سوغاتی هم برای خانوما، برای مادر بزرگم، برای مادرم و برای دوتا خواهر دوقلوم کیمونو آوردم. برای خودم هم یه تلویزیون و یه شمشیر سامورایی آوردم. حالا دیگه تو کتاب ننوشتی که برای پدرش که این همه بهش وام داده و قرض داده و پول داده چی آورده، تو کتاب من چیزی ندیدم. امیدوارم که چیزی آورده باشه. تو شرکت اونیتسوکو از من آدرس خواسته بودن که ما این کفشا رو کجا ارسال بکنیم. گفتم من حالا خدمتتون آدرس جدیدم و شرکتمون رو بهتون میدم. اما خب آدرسی نداشتم که بهشون بدم، جایی رو نگرفته بودیم که. بنابراین تصمیم گرفتم این کارو بسپارم به جانسون. به جانسون گفتم که آقای جانسون شما زحمت بکش این کارو انجام بده، یه جایی رو بگیر که ما بتونیم اونجا رو تبدیل کنیم به شرکت و انبار شرکت و این کفشا رو اونجا بریزیم توش. اگه این کارو نکنی آبروی شرکت رفته، چون اینا از ما آدرس میخوایم و ما سریعا باید بهشون آدرس رو بدیم. جانسون هم گشت و گشت تا بالاخره به نظر خودش و به نظر من بوستون بهترین جا بود. بوستون رو به عنوان دفتر کارمون انتخاب کردیم و به نوعی انبار شرکتمون و کفشا رو اونجا تحویل گرفتیم. یه مدت که گذشت جانسون علی‌رغم همه از خودگذشتگی‌ها که داشت یه نامه اولتیماتوم برای من فرستاد که بله من عامل موفقیت شرکت بودم، الان باید حقوقم به 600 دلار اضافه بشه، باید به علاوه یک سوم از تمام سود شرکت به من بدید. شده بود یه یاغی شورشی به تمام معنا. بلافاصله من با بابرمن مربی خودم و شریک خودم مشورت کردم که چیکار کنم. اونم برگشت که اگه زیاد اصرار میکنه بگو برو اگه نمیخوای. منم که اینجوری صفر جلوش وایستادم، دیدم تسلیم شد. در نهایت با 50 دلار که گذاشتیم سر حقوقش سر جاش گرفت نشست و کارش رو مثل بچه آدم انجام داد. همون موقع بود که باورمن پیشنهاد داد دوتا کارمند دیگه استخدام کنیم، که اتفاقا این کارمندا هم جزو کارمندایی بودن که خیلی به درد ما خوردن و حسابی به شرکت ما رونق دادن. یکیشون هالیستر بود که با این اسم هالیستر هم ما کار داریم، به صورت تمام وقت ما استخدامش کردیم. این آدم هم تو فروش کفش واقعا فوق‌العاده بود. و دیگری وودل بود. وودل خودش یه دونده سرشناس بود، اما متاسفانه به خاطر یه حادثه اونم ویلچر نشین شده بود. یعنی تا الان تو این شرکت دوتا ویلچر نشینن، یکی جانسونه یکی وودله. به نوعی از کار افتاده بود و اینجوری باورمن میخواست کمکش کنه، دستشو بگیره. منم گفتم چشم، چون باورمن میگه منم گفتم چشم. براش ماهانه 400 دلارم حقوق تعیین کردم و گفتم شما برو و در فروشگاه یوجین ما شروع کن به مشغول شدن. تا اواخر سال 67 فروش ما رسیده بود به 84000 دلار. دیدم الان بهترین فرصته که یه فضای بزرگ اداری برای خودم و وودل اجاره بکنم. برای همین دست به کار شدیم و این کارم کردیم. در این حالی که من 6 روز در هفته میرفتم حسابداری، آخر هفته ها و تعطیلاتمو میرفتم بلو ریبون. یعنی هم حسابداری میکردم هم تو شرکت خودم کار میکردم، همزمان این دوتا رو داشتم. از اون طرف دوست داشتم تمام وقت تو بلو ریبون باشم، اما میدونستم که حقوقی که بخوام به من بدن ندارن، یعنی شرکت جوابگو حقوق من نیست. بنابراین اومدم و استعفا دادم از اون شرکت حسابداری، رفتم تو دانشگاه ایالتی پورتلند به عنوان استادیار. با حقوق 700 دلار در ماه شروع کردم به تدریس. در حین تدریس بود که یه اتفاق خوب برام افتاد. نگاه کردم در بین شاگردای یه دختر به شدت زیبا تو ردیف جلو نشسته بود. جذاب، با موهای طلایی ریخته روی شونه، چشمای براق، حدود 20 ساله. با حضور و غیاب اسم و فامیلش رو درآوردم. پنلوپه پارکس. بعد یه مدت به من پیشنهاد داد که استاد میشه شما مشاور من بشید، استاد مشاور من بشید. منم قبول کردم. از اون طرف منم بهش گفتم خب چی کار میکنی؟ او کار خاصی ندارم. گفتم خب بیا برای شرکت من کار کن. شرکت ما اینجوریه اونجوریه، منم ساعتی 2 دلار بهت میدم. یه میز سومم گذاشتیم تو شرکت تو دفتر برای خانم پنلوپ پارکس و ایشون هم شد همکار بعدی ما. میگفت مثلا من چیکار کنم بعد تو شرکت؟ میگفتم انتخابش با خودته، میتونی دفترداری کنی، انبارداری کنی، تایپ کنی. ولی واقعا پنلوپه یا همون پنی همه این کارا رو انجام میداد. اون وقتی بیشتر من پنی رو شناختم که یه روز کشوی میزش باز بود و خودش رفته بود بیرون. نگاه کردم دیدم تمام چکای حقوقی که بهش دادم رو پاس نکرده. بعد فهمیدم وودل هم همین کار رو کرده. یعنی اونم چکاشو پاس نکرده که یه موقع شرکت به مشکل برخورد نکنه. بهش پیشنهاد این که با هم بیرون بریم و بیشتر آشنا بشیم و دادم، با خانوادهش آشنا شدم و یه روزم شام رفتم خونهشون. خونهشون که خونه عجیب غریبی بود، اولا پر از حیوان بود و پر از سرصدای آدما، یعنی هم همه و با هم حرف می زدن و شلوغ و پلوغ، برخلاف خانواده ما که خیلی آروم و با دیسیپلین بودن. با رضایت مادرش یه سفرم با هم رفتیم، خودم از دانشگاه انصراف دادم به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد و بعد از یه مدتی ازش اجازه گرفتم که من بعد برگردم برم ژاپن و اونجا یه سفری دارم. اونم قبول کرد چون منو دعوت کرده بودن شرکت اونیتسوکا به عنوان عضو افتخاری صادرات. گفتن تشریف بیارید، میخوام با هم یه پیکنیکی بریم، یه پیکنیک به تمام معنا. و وقتی رفتم ژاپن فهمیدم که خانواده تیم من الان دوتا هستن، یکی من و وودل و جانسون و خانم پنی یا اون پنلوپه، و همچنین تو ژاپنم من و کیتامی و بقیه مدیرای اجرایی از جمله خود اونیتسوکا یه تیم خوب و تشکیل میدادیم. تو اون سفری که رفتم ژاپن و اون پیکنیکی که شرکت کردم با یه آقای آشنا شدم و بعدا خیلی به دردم خورد. فهمیدم که دست و بالش تنگه، میخواد دوچرخه بخره نداره، بنابراین خودم پول دوچرخه رو بعدا براش حواله کردم، گفتم برون دوچرخه که میخواستی رو بخر و البته ازش به عنوان به نوعی خبرچین استفاده میکردم که آقا خبرهای شرکت اونیتسوکا رو به من بده. از ژاپن که برگشتم مقدمات ازدواج با پنی رو فراهم کردم و بالاخره جلوی 200 نفر یک سال بعد از اون کلاس اولی که من با پنی داشتم ازدواج کردیم و در همون کلیسای ازدواج کردیم که کشیشش عموی پنی بود و مراسم عقدمون رو هم عموی پنی اجرا کرد. ساقدوش من پسر عموم حسین، یعنی همون وکیل حقوقی که استخدامش کرده بودم بود، و ساقدوش عروس هم دوتا برادراش بودن. دیگه اونجا بود که بعد همه با هم میخوندن بادا بادا مبارک بادا ایشالله مبارک بادا. سال شده بود 1969، یعنی 7 سال از زمان تأسیس شرکت بلو ریبون گذشته بود. درآمد ما به 300 هزار دلار رسیده بود. وقت این بود که من برای خودم یه حقوقی تعیین کنم. 31 سالم شده بود و منصفانه و سخاوتمندانه و با نظر بقیه اعضا 18 هزار دلار در سال برای خودم حقوق تعیین کردم، چون همه میدونستن که بیشترین نقش و تأثیر تو شرکت من داشتم. نگاه کردم دیدم که جای تبلیغات تو شرکت ما خالیه، یعنی خیلی سنتی داره تبلیغات انجام میشه. بنابراین تو یه گالری که رفته بودم اونجا با یه هنرمند نقاش آشنا شدم، بهش گفتم که ببین ساعتی 2 دلار من بهت میدم، تو بیا کارهای تبلیغاتی ما رو انجام بده. گفت چیکار کنم؟ گفتم هر کاری که میتونی، لوگو طراحی کن، تبلیغات کن برای محصولات ما. اونم بنده خدا دست به کار شد. از طرف همون خبرچینم آقای فوجیموتو فهمیده بودم که این آقای کیتامی که جدید اومده خیلی با ما میونه خوبی نداره و دنبال اینه که بره نمایندگی‌های دیگه‌ای رو تو آمریکا پیدا کنه که میشدن رقیبای ما. دیدم بهترین سیاست اینه که بیام از کیتامی و خود جناب اونیتسوکا مدیر عامل شرکت دعوت کنم که بیان یه بازدیدی از آمریکا و از بلوریبون شرکت ما داشته باشن. به هر حال بردم بهشون دفترمو نشون دادم، پرسنل رو نشون دادم. اونا یه خورده همینجا هاج و واج به هم دیگه نگاه کردن که اینا فقط دوتا از کارمنداشون ویلچر نشینن. بعد نگاه کردن یه خورده به در و دیوار، نگاه کردن پنجره شکسته بود. یه خورده با هم دیگه گفتیم و خندیدیم و گفتم بهشون ببین شاید کوچیک باشه، اما ما کارهای بزرگی توش انجام میدیم. اون ایسوکا هم گفتش که نه تو واقعا اینجا خیلی جالبه به نظر من، خیلی جالبه. و اینجوری تونستم یه مقدار از این دوتا، یعنی اونیسوکا و کیتامی، یه دلبری بکنم که آقا به هر حال دستون رو سر ما باشه و هوای ما رو داشته باشید. زندگیم با پنی هم خیلی خوب داشت پیش میرفت. ماهی 100 دلار بهش میدادم بابت هزینه های خونه. با همین پول اتفاقا غذاهای خیلی خوشمزه ای درست میکرد، زندگی رو خوب میگردوند، گرم میکرد برا من. و سال 69 بود که فهمیدم پنی بارداره. دیدم خونمون دیگه کوچیکه، گنجایش این که یه بچه هم بیاد توش نداره. بنابراین یه خونه 150 متری که توی زمین 4000 متری بود و استخر و استبل و اینا داشت، شبیه همون نقاشی های دوران کودکیم بود، خریدم. قیمتش هم 34 هزار دلار بود ولی من فقط 20 درصدش رو داشتم. خونه رو بردم گروه بانک و بالاخره خریدمش. از اون طرف رابطه‌ام با کارمندام خیلی خوب بود، مخصوصا با وودل. دائما حرف برای گفتن داشتیم. دوست خوب اینه که وقتی به هم دیگه میرسن حرف برای گفتن داشته باشن. و منم خیلی هواشو داشتم. گفتم قبلا به خاطر اون حادثه ویلچر نشین شده بود. با این حال سعی میکردم خیلی حواسم بهش باشه، خیلی مراقبش باشم. وقتی هم با هم صحبت میکردیم میخواستیم ناامید بشیم، برمیگشتیم به هم میگفتیم که میتونست خیلی بدتر از این باشه. همین جمله باعث میشد که انرژی بگیریم. یه جمله بین ما معروف بود که میگفتیم زندگی یعنی پیشرفت، پس بنابراین یا پیشرفت میکنیم یا میمیریم. زندگی یعنی پیشرفت، یا پیشرفت میکنی یا میمیری. و این باعث میشد که انرژی مضاعفی بگیریم. بعد یه مدتی دیدیم نه، دفترمونم واقعا دیگه جوابگو نیست. یه دفتر خیلی شیکتر و مجللتر تو پورتلند گرفتیم. اونجا کفشای تایگر رو میفروختیم تو جایی که اسم اون منطقه تایگرد بود. جالب بود، فروش تایگر در تایگرد که میشد جنوب پورتلند. وودل هم گذاشتم مدیر عملیاتی بلوریبون. خیلی خوشحال شد، چشماش برق میزد از شادی. و همون سال 69 بود که خدا پسر اولم رو به من داد که اسمشو گذاشتیم متیو. از اینکه خدا یه فرزند سالم به من داده خیلی خوشحال بودم، ولی از اون اول احساس میکردم متیو خیلی رابطهش با من خوب نیست. شاید یکی از دلایلش این بود که من خیلی وقت نمیذاشتم تو خونه. گذشت و گذشت تا اینکه دومین شورش توسط کارمند دیگم یعنی بورک به وجود اومد. بورک هم مسئول یکی از این فروشگاه‌های ما بود. اینم در مورد حقوقش اعتراض داشت و بالاخره با یه مقدار افزایش حقوق اون رو هم ساکتش کردیم. تا شد سال 1970 که قراردادمون رو برای 3 سال دیگه با اونیتسوکا تمدید کردیم، ولی بازم از کیتامی حس خوبی نمی گرفتم. مشکل دیگه‌ای که داشتم و نگرانم کرده بود بانک بود. بانک اعلام کرده بود که شما سرمایه‌تون پایینه، داراییتون کمه، بنابراین ما مایل نیستیم با شما همکاری کنیم. ولی من بهشون میگفتم که بابا این شرکت رو من به عنوان یه موجود زنده میدونم و من بابتش زحمت کشیدم تا این بزرگ شده. وقت شما به راحتی این حرف رو من میزنید، ما الان فروش سالیانمون 2 برابر شده. اما اونا کاری به این حرف رو نداشتن. فکر سهامی عامم بارها و بارها اومد تو نظرمون که ما اگه میومدیم حتی 30% بلوریبون رو میفروختیم 300 هزار دلار جمع میشد. خب خیلی پول بود، میتونستیم دارای نقدیمون رو، دارای خالصمون رو بالا ببریم پیش بانک. در نهایت گفتیم خیلی خب، حالا ببینیم سهامی عام چطور جواب میده. و اولین تجربه‌مون از سهامی عام کردن شرکت اصلا خوب نبود. فقط 2 نفر خریدن سهام، یکی وودل بود که خب کارمند من بود، یکی هم مادرش. کلا 300 تا سهم خریدن و فقط اونا بودن که سهامدار شرکت به نوعی شده بودن. دیگه هیچ کس جلو نیامد، استقبال نکرد. ما هم دیگه جمع کردیم بساط سهامی عام رو، ولی پروندهش همچنان باز بود. مشکل دیگه‌ای که داشتیم این بود که باید به اونیتسوکا 20000 دلار بابت اون کفشایی که تحویل گرفته بودیم پرداخت می‌کردیم و حالا هیچ پولی از این بابت نداشتیم. دستمون هم جلو هر کی دراز کردیم فایده‌ای نداشت. تا اینکه با یه شرکتی آشنا شدیم به نام نیشو ایوایی. اینم یه شرکت ژاپنی بود، شرکت به اصطلاح هولدینگ بود. این شرکت رو به من معرفی کردن و داراییش هم خیلی بالا بود. 100 میلیارد دلار این شرکت دارایی داشت و مدیر اجراییش هم یه آقایی بود به نام موراکامی. اتفاقا صحبت که باش کردم دیدم خیلی هم مایله که با ما همکاری بکنه، ولی از اون طرف من نمیتونستم به اونیتسوکا خیانت کنم چون فعلا با اون قرارداد داشتم. بنابراین گفتم حالا بهتون خبر میدم. از اون طرفم اونیتسوکا بدقلق شده بود، نمیخواست دیگه با ما کار بکنه و اون دلشورهی که داشتم از بابت کیتامی کاملا درست بود. کیتامی میخواستش که آدمایی رو و فروشگاه ها و نمایندگی های خودش رو تو آمریکا راه بندازه و ما رو از سر خودش وا کنه. و جاسوس هم تایید کرده بود که بله، این خبر خبر کاملا درستیه. بازم تصمیم گرفتم دوباره کیتامی رو دعوت کنم آمریکا. این دفعه هم باش دوباره طرح دوستی بریزم. این دفعه تو خونه باورمن جلسه رو گذاشتیم. پذیرایی مفصلی از کیتامی کردیم. بهش گفتیم ببین ما با بانک اینجوری مشکل داریم، اگه میشه تو بیا یه وساطتی بکن. اتفاقا اینم اومد بانک و بانک همون حرفا رو زد و ما هم جوابش رو دادیم، تا اینکه دیدم کیتامی عصبانی شد. برگشت گفت آقا این چه جور بانکیه دیگه، من اصلا سر در نمیارم. بلوروبین چجوری با شما میتونه کار کنه؟ اصلا بدون شما خیلی راحت تره. بعدم یه انتقادی کرد از عملکرد ما و گفت آقا شما عملکردتون ضعیفه. من رفتم دیدم فروشگاه و شرکت های فروشتون، درسته فروشتون بالاست ولی بازم ضعیفه. و از محتوای حرفاش فهمیدم که دنبال بازارهای جدید تو آمریکا میگرده. این از کجا مطمئن شدم؟ اون موقع که یواشکی رفتم سر کیفش، پوشه‌ای که توش اطلاعات شرکت‌های دیگر رو بود پیدا کردم، دیدم با 18 تا توزیع کننده کفش تو آمریکا قرار گذاشته و میخواد دونه دونه اینا رو بازدید کنه. پیش خودم گفتم که مرد ماربورو فروش کم بود، به جاش 20 تا دیگه هم اضافه شد. حالا اینا رو باید باشون چیکار بکنیم؟ من دست نیاز به سمت کیتامی دراز کرده بودم. اون وقت مواجهه اون با من این بود که برگشته بود گفته بود شما بیا سهام شرکت رو به ما بفروش، 51% سهام شرکت رو به ما بفروش. این یعنی چی؟ یعنی خلعیت دیگه. بعد گفتم خب اگه قبول نکنم چی؟ گفت ما میگردیم دنبال یه توزیع کننده دیگه. اینجا اون چیزی که تا حالا مخفی کرده بود دیگه به عیان برگشت، گفت قرارداد ما با شما فسخ میشه. گفتم پس این تفاهم‌نامه‌مون چی؟ گفت هیچی، ارزش نداره، بندازش سطح خال. از یه طرف بانک فشار می آورد، از یه طرف اونیتسوکا همکاریش رو قش قطع می کرد. منم باید به هر حال این وسط یه فکری می کردم. شرکتی که من از هیچ ساخته بودم، به نوعی به دنیا آورده بودم این شرکت رو، الان سال 71 فروش شده بود 1 میلیارد، ولی به راحتی داشت نابود می شد. مونده بودم چیکار کنم. دیدم تنها راهی که مونده این که برم سراغ اون شرکت هلدینگ نیشو که اتفاقا چراغ سبزم نشون داده بود. اونجا با آقای سمراگی ملاقات کردم که اتفاقا خیلی هوای ما رو داشت و گفتم داستان از این قراره. گفتن که نه، ما تولید کننده خوبی رو تو ژاپن میشناسیم، بهتون معرفی میکنیم، خیالت راحت باشه. حالا اونیتسوکا نشد، 5 تا شرکت دیگه ما بهتون معرفی میکنیم. ولی باز این بارم گفتم نه، باشه یه وقت دیگه. بازم دلم طاقت نیاورد، وجدانم قبول نکرد که با اینا طرح رفاقت و قرارداد با اینها ببندم. هرچی با خودم دو تا چارتا کردم که بابا بالاخره شرکت داره ورشکست میشه، از این ورم تو میگی عذاب وجدان دارم و نمیخوام با نیشو کار کنم، دیدم نه دیگه چاره‌ای واقعا نیست. بنابراین بعد از یه مدت دوباره دست یاری به سمت نیشو دراز کردم و اونام یه پول نقد خوبی رو به ما تزریق کردن، یه جون تازه گرفتیم. از اون طرف گشتیم دنبال پیدا کردن کارخونه جدید تو ژاپن که بتونن برامون کفش تولید کنن. سومراگی که نماینده نیشو بود گفتش اتفاقا من کلی کارخونه میشناسم. خودش هم یک کفش باز به تمام معنا بود و اعتقادش این بود که کسی که خودش رو وقف ساخت و ساز و فروش و طراحی کفش میکنه یک کفش باز واقعیه و میگفت هر شخصی معمولا 7500 گام در روز بر میداره و در طول عمرش 274 میلیون گام بر میداره و این یعنی 6 بار پیاده روی دور دنیا و آدم کفش باز میخواد جزئی از این سفر بشه و چه کاری بهتر از این که بیاد بهترین کفش رو بسازه به این کسی که میخواد پیاده روی کنه هدیه بده، ارائه بکنه. با پیشنهاد سومراگی یه واسطه رو پیدا کردیم به نام چانگ که خودش هم ژاپنی بود. 5 تا کارخونه رو بهمون تو ژاپن معرفی کرد. 3 هفته تمام کارخونه‌های مختلف رو گشتیم تا اینکه بالاخره یک کدوم رو باهاشون به توافق رسیدیم. گفتم خب حالا که اومدم ژاپن و کارخونه رو که پیدا کردم برم یه سری بزنم به اونیتسوکا، همون که از پشت به من خنجر زده بود. از اون طرفم زنگ زدم به پنی که بهترین فرصته که بیای ژاپن رو ببینی. اونم بلند شد اومد ژاپن و با هم دیگه رفتیم دیدن اونیتسوکا. اونم کلی ما رو تحویل گرفتن و ازمون سوال کردن خب شما کجا اینجا کجا. گفتیم چی، ما اومدیم برای تعطیلات. چون خانم من بود دیگه اینا شک نمی‌کردن. کلی از ما پذیرایی کردن و تحویل گرفتن و برگشتیم پورتلند. به کمک برادر سمراگی و شرکت نیشو دست و بالمون خیلی باز شده بود، بدهیامون رو داده بودیم، یه خورده نقدینگیمون بهتر شده بود به نسبت، و الانم رفته بودیم با یه کارخونه تو ژاپن طرح بحث کرده بودیم، قرارداد بسته بودیم برای تولید کفش. اما حالا نوبت این بود که ببینیم آیا همون اسم بلوریبون رو میخوایم ادامه بدیم یا یه اسم جدید انتخاب کنیم، و اینکه چه لوگویی، چه طرحی، چه مارکی روی کفش بخوره، که این خیلی مهم بود. بنابراین همه رو انداختم به جنب و جوش، اسمای مختلف از حیوونا گرفته، مثلا گفتن تایگر بوده، حالا ما بذاریم یه اسم حیوون دیگه. من گفتم نه، اصلا اسم حیوون نمیخوام باشه. هر کی اسم چند تا اسم داد، خودم چند تا اسم دادم، اونا رد میکردم، من رد میکردم، تا اینکه جانسون گفت من خواب بودم یه اسمی بهم الهام شده. گفتم چه اسمی؟ گفت نایکی. نایکی. گفتم آها، این خودشه، الهه پیروزی یونان، معبد نایکی، همون که توش پر کفش بود. گفتم خودشه، نایکی بهترین اسمیه که باید برای شرکتم انتخاب کنم. از این به بعد شرکت من به جای بلوریبون میشه شرکت نایکی، و اسم کفشای ما هم میشه کفش نایکی. برای کسی که میدوه، یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که آفتاب اذیتش نکنه. یا برای کسی که پیاده روی میکنه، اهل پیاده رویه، مخصوصا از الان که گرمای تابستون هم داره شروع میشه، یکی از چیزایی اینه که پوستش تو آفتاب نسوزه. استفاده کردن از کرم فور ایور میتونه خیلی خیلی تو این زمینه کمک بکنه. من خودم یکی از مشتریای پروپا قرص فور ایور هستم. خمیر دندوناشو خودم بارها امتحان کردم و هنوزم بهترین خمیر دندون به نظر من همینه. از جمله چیزهای دیگه‌ای که خودم استفاده کردم از محصولات فور ایور، مکملای غذاییشه. فور ایور رو اگه خواستید تهیه کنید، میتونید به آدرسی که در توضیحات اپیزود گذاشتیم مراجعه کنید و محصولاتشون رو کامل اونجا ببینید با توضیحات، و از اون کانال با تخفیف 20% تهیه کنید. البته باید بگید اونجا که شنونده پادکست کتاب جیبی هستید. فور ایور به نظر من همونجور که از اسمش پیداست، محصولی است برای همیشه. نایکی رو اولین بار تو نمایشگاه شیکاگو سال 72 رونمایی کردیم، کلی هم سفارش گرفتیم. اما خبر بعد این بود که 2 هفته بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، آقای کیتامی شستش خبردار شده بود. بلافاصله اومده بود دفتر من که ببینه جریان از چه قراره. وقتی به من گفت این چیه، یعنی نایکی چیه، خیلی خونسرد خودمو نشون دادم. برگشتم گفتم ببین، بالاخره ما بعد رو برای روز مبادا یه فکر میکردیم دیگه، شما که پشت ما رو خالی کردید، ما باید جامون گرم باشه. اینم دیگه خل سلاح شد. اما خبر نداشتیم که تازه جنگ کیتامی با ما شروع شده. حالا نه جنگ، کی به جنگ. بلافاصله با کارمندای شرکت یه جلسه گذاشتم و بهشون گفتم که اونیتسوکا 17000 دلار بهش بدهکاریم و هیچ شکی تو این نیست. اما مطلب دوم که ما ازشون ناراحتیم، نقض قرارداده و اینکه اونا نمیخوان با ما همکاری بکنن. دلیلشون هم اینه که ما نایکی رو تولید کردیم و از این بابت قرارداد ما با اونا نقض میشه. بهشون گفتم که اشکال نداره، درسته اونا با ما کات کردن، ولی ما با جاهای دیگه قرارداد بستیم و حالا اتفاقا میخوام رو پای خودمون وایستیم. میخوایم وابسته نباشیم به اونها. حالا دیگه کالای خودمون رو تولید میکنیم، برند خودمون رو تولید میکنیم، نایکی رو میزنیم روی کفشامون و میفروشیم و به اسم خودمون. دیگه آقای خودمون هستیم، بازیچه دست اونا دیگه قرار نیست که قرار بگیریم، با اون همه تأخیری که توی تحویل کالاها و کفشها به ما داشتن. اینم بهشون گفتم که قرار نیستم بهتون دروغ بگم، ما روزای سختی در پیش داریم، ولی میدونم بازم میتونیم پیروز بیرون بیایم. همون سال با یه دونده خیلی خوب آشنا شدیم به نام پری، یه سوپر استار واقعی و یه رکورددار دو میدانی آمریکا. اینقدر اسمش بزرگ بود که کنار محمد علی کلی می اومد، ولی از نگاه فیل نایت از خیلی از کسانی که بودن برتر و بالاتر بود و تک بود. تیپ و قیافه ظاهریش هم موهای پرپشتی داشت، شبیه شاعرا، سینه های ستر، پاهای بلند و کشیده، و از اونجایی که اورگانی بود همه اورگانیا دوستش داشتن، از جمله فیل نایت. به کارمندم گفتم که چه گزینه‌ای بهتر از پری برای تبلیغات نایکی، هم همشهری خودمونه، هم دونده است، هم دوست داشتنیه. اینم بهشون گفتم که فقط تبلیغات هدف ما نیست. وقتی شما با ورزشکار همراهی میکنی، یعنی تو لحظه لحظه مسابقه باش همراهی، سهیمی. و دقیقا ورزش رو به کتاب تشبیه کردم. گفتم چه تو کتاب خوندن، چه تو ورزش کردن، شما تو لحظه لحظه اون کتاب و یا اون ورزشکار سهیمی. حالا چه تو شکستش، چه تو پیروزیش. این جمله فیل نایت که به دل من خیلی چسبید و کاملا هم قبولش دارم. زندگی میکنه آدم وقتی کتاب میخونه، زندگی میکنه با سرگذشته یه آدم و تو شکست و پیروزی باش همراهی میکنه. کاملا صحیحه. تو اون زمان خود باورمن یه کفش جدیدم طراحی کرده بود که از نگاه فیل نایت یکی از درخشان ترین لحظه های زندگی شد با طراحی منحصر به فرد باورمن. حالا دیگه تو فروش نایکی در اوج قرار گرفته بودن و بر وفق مرادشون همه چی پیش میرفت تا اینکه اون ماجرا پیش اومد. تو بازی‌های المپیک اون سال 8 تا مرد نقابدار مسلح 11 تا ورزشکار اسرائیلی رو دزدیدن و متاسفانه باورمن و پری همونجا بودن و این اتفاق داشت جلوی چشماشون میافتاد. از جهت روانی کاملا به هم ریخته بودن و بعد از اونم بودش که دیگه باورمن برای همیشه از مربیگری کناره گرفت. باورمن بعد از المپیک گفتیم که مربیگری رو گذاشت کنار و دیگه همون آدم سابق نبود. به خاطر اون حمله تروریستی واقعا شوکه بود همچنان. اما 6 ماه بعد پری دوباره خودش رو پیدا کرد و اتفاقا با نایکی خیلی هم خوش درخشید. این خوش درخشیدن پری با کفشای نایکی یعنی هزاران دلار سود برای ما. اینجا بود که به فکر افتادیم که پری رو استخدامش کنیم. با درآمد سالانه 5000 دلار و علاوه پیدا کردن دومین ورزشکار مبلغ. با اولین حقوقی هم که بهش دادیم یه MG قهوه‌ای خرید. به هالیستر هم خبر دادیم که شما بدون اینکه حقوق تغییری بکنه در خدمت پری باش. هر جا میره باش برو برسونش و همراهیش بکن. گفت آمد به سرم از آن چه می ترسیدم. بالاخره اونیتسوکا شکایتش رو از ما تنظیم کرد به خاطر نقض قرار داد. ما هم بلا فاصله دست به کار شدیم. فیل نایت میگه پسرمو حوسه رو خواستمش مأمور این کارش کردم. گفتم شما باید پیگیر این پرونده باشید. تو این هیرودار پنی دومین بچهش حامله شد. پسر بچه ای ازش به دنیا آمد به نام تراویس. بنابراین من شدم پدر 2 تا پسر. پسر عمو حوسه پیشنهاد داد که یه فارغ التحصیل حقوق دانشگاه برکلی رو هم به جمعمون اضافه کنیم به نام استراسر. 190 قدش بود، 130 کیلو وزنش بود، 4 شونه، عین قیافه پاگونده. اتفاقا اهل اورگان هم بود و فیل نایت میگه اتفاقا حس خیلی خوبی به این آدم داشتم و از نگاه من یه اندیشمند به تمام معنا بود. مذاکره کننده بود، جستجوگر بود، سخنور بود و دوستش همیشه پیروز باشه. یه بلوریبنی واقعی دیگه، مثل یه دوست و برادر من اینو میدیدم و به من حتما نوید داد که توی پرونده ما حتما پیروز میشیم. و بالاخره سال 1974 دادگاه ما تشکیل شد. حسر به من گفت ما بیایم یه پیشنهاد به اینا بدیم که شما بیاد 8000 دلار خسارت به ما بدید، ما هم قید پیگیری دادگاه رو میزنیم. فیل نایت میگه من مخالف بودم ولی به هر حال پیشنهاد رو بهشون دادیم و اونم رد کردن. در نهایت دادگاه تشکیل شد. قاضی نظرش این بود که من 2 تا داستان کاملا متضاد رو شنیدم و البته داستان بلوریبون متقاعد کننده تر و عقلانی تر بود. این حکم برای ما حکم یه جشن رو داشت. حالا دیگه ما تقریبا پیروز شده بودیم و البته هنوز اونا خسارت رو باید به ما میدادن. اونا محکوم شده بودن و بابت نقض قرارداد باید به ما خسارت میدادن. کلی کش و قوس و بالا پایین، در نهایت برای اینکه جنگ تموم بشه 4000 دلار خسارت گرفتیم و کارو یکسره کردیم. نصف پول حتما سهم پسرمو حسر بود به خاطر زحمتاش. ما بقیش هم که خب سهم بلوریبون بود که ما تو بانک سرمایه گذاریش کردیم. استراسر که تو این پرونده خیلی خوب خودشو نشون داده بود، از طرف ما دعوت به کارش کردیم. گفتیم آقا بیا با ما کار کن. اولش گفت نه، بعدش قبول کرد و حالا دیگه استراسر هم جزء تیم ما شده بود. از اونجایی که ین ژاپن هی بالا پایین می رفت و این باعث می شد که ما به خطر بیفته پایگاه و جایگاهمون تو ژاپن، اومدیم گزینه های دیگر رو بررسی کردیم. از جمله بازدید کردیم از کارخونه هایی که دیگه استفاده ازشون نمی شد. اتفاقا یه دونه از اون کارخونه ها رو پیدا کردیم و با یه شخصی به نام ژان پیترو آشنا شدیم که خودش هم یه کفش باز واقعی بود. بهش گفتیم آقا ما همچون کفشی رو با این مشخصات میخوایم، میتونی برای ما بسازی؟ اونم برگشت گفت مشکلی نیست. چقدر خرج داره؟ 250,000 دلار. بعد آخر سر به ما گفت که خب این پولو کی میخواد بده؟ گفتیم که ما نمیدیم، اینو قرار نیشو بده، همون شرکت هلدینگ، و البته این محرمانه است، اونا قرار نیست با خبر بشن که ما کارخونه اجاره کردیم. جانسون هم گذاشتیم مدیر اجرایی و جدید شرکت در ژاپن که وایست بالا سر این کارخونه قدیمی. سال 1975 شد. چیزی که ذکر صبح و شب من شده بود این که تصفیه نیشو رو انجام بدم. ما به شرکت نیشو 20 میلیون دلار بدهکار بودیم، البته این مبلغ رو تو بانک داشتیم، ولی اگه به اینا میدادیم دیگه صفر میشدیم، خالی خالی. یه جابجایی هم توی نیشو رخ داده بود و اون که آقای سومراگی دیگه نبود و به جاش ایتو بود. البته سومراگی با اونا همکاری میکرد. ایتو برخلاف سومراگی بهش میگفتیم مرد یخی، اصلا آدم گرمی صمیمی نبود. به هر حال من موضوع رو با ایتو و سومراگی در میون گذاشتم و بهشون گفتم آقا من خبر خوبی براتون ندارم، بانکامون که ما رو بیرون انداختن، به علاوه ما 20 میلیون نداریم و حتی اومدی 20 میلیون هم ازتون قرض بگیریم. ایتو و سومراگی گفتن ما قبلش باید بیام یه نگاهی به حسابهای شما تو شرکت بندازیم. ما هم گفتیم در خدمتیم. اما از اون طرف حواسمون بود که ما کارخونه رو یواشکی اجاره کردیم، رو انداختیم، اینا خبر ندارن، اینا فکر میکنن ما باش کفش خریدیم. و هر حال اومدن چندین روز و چندین ساعت وقت گذاشتن و این اسناد و مدارک رو بالا پایین کردن. تو این هاگیر باگیر خبردار شدم که دوتا از طرفکارا دارن میان سمت دفتر که پولاشون رو بگیرن. کاری که کردم به همکارام سپردم، گفتم این دوتا طلبکار همدیگر رو نبینن، چون اگه ببینن هیچی دیگه تبانی میکنن علیه ما. به هر زحمت و بدبختی بود تک تک باهاشون مواجه شدیم و ردشون کردیم رفتن. اما حالا موندیم با سومراگی و ایتو چیکار کنیم. بعد از اینکه اسناد و مدارک رو بررسی کردن، سومراگی یه جمله گفت که من یخ بستم. برگشت گفت که متاسفانه حسابرسی شما خیلی بدتر از اونیه که من فکر میکردم و البته باید یه اعترافی هم بکنم، من یه تعللی کردم، برخی از صورت حسابای شما رو وارد نکردم. گفتم این خبر خیلی بدیه. گفت آره خیلی خیلی بده. ایتو برگشت به سومراگی گفتش که تو واقعا به خاطر علاقت به بلوریبون این کارو کردی؟ گفتم بله دقیقا همینطوری که داری میگی. خب ایتو میتونست در مورد سومراگی هر فکری بکنه دیگه، بگه که سومراگی اومده با بلوریبون ریخته رو هم و اینجا با هم زد و بند کردن و اینم اسناد وارد نکرده و این حرفا. اما نه، به حرف سومراگی اعتقاد داشت و باور داشت و فهمید رو علاقش به بلوریبونه که این کارو کرده. و واقعا هم همینطور بود، سومراگی خودش رو از ما میدونست و ما هم اونو از خودمون میدونستیم. پس حالا باید 20 میلیون به نیشو میدادیم، از اون طرف هم پولی بود که بعد به بانک میدادیم. حالا ما قضیه اونیتسوکا رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به نیشو و بعدم مشکل همیشگیمون بانک. بانک دیده بود ما گوش به حرفش نمیدیم، اومده بود مطرح کرده بود که آقا اف بی آی اومده وسط، حواستون جمع باشه، یعنی اگه پول ما رو ندید با اف بی آی طرفید. بیل نایت میگه من اومدم قضیه رو با ایتو در میون گذاشتم. ایتو هم اینو فهمیده بود که ما تو این قضیه واقعا بیگناهیم، کاری نکردیم، یعنی با سومراگی رو هم دیگه نریختیم و سومراگی هم کاملا به خاطر علاقه به ما این کارو کرده. بنابراین قضیه رو کلا نادیده گرفت، قضیه کارخونه رو مثلا نادیده گرفت. حالا مشکل دوتامون این بود که بریم بانک رو راضی بکنیم. به همراه ایتو و به همراه سومراگی راه افتادیم به سمت بانک. مثل دوتا سامورایی که منو همراهی می‌کردن، آماده برای اینکه شمشیراشونو بکشن رفتیم تو بانک. به محض اینکه وارد شدیم، ایتو برگشت به رئیس بانک گفتش که تمام بدهی بلوریبون رو ما میدیم. هولاند مسئول بانک افتاد به تتو پته. بعدش هم فهمیدیم که آقا اصلا اصل قضیه اف بی آی علکی بوده، برای ترسوندن ما بوده و بس. وقتی هم که کارمون تموم شد، برای ایتو تعظیم کردم و واقعا دستشم میخواستم ببوسم به خاطر این لطفی که کرده و خداحافظی کردم. باید الان دیگه واقعا جشن میگرفتیم، اما هنوزم بی پولی اذیتمون میکرد. اما به کمک هیز اومدیم 6 تا بانک رو رصد کردیم. این 6 تا بانک رو به ما معرفی کرد، گفت با اینا تماس بگیرید، چون دیگه بانک قبلی با ما کار نمیکرد. پولش رو تسویه کرده بودیم از طریق نیشو، ولی بانک جدید نداشتیم. بنابراین با 6 تاشون تماس گرفتیم، 5 تاشون گوشی رو قطع کردن. فقط یکیشون برگشت گفت که بله حتما بیاید به دیدن ما، ولی متاسفانه توان پرداختشون کم بود، فقط 1 میلیون میتونستن ما وام بدن. همینجوری تو جستجوی بانک بودیم که یه اتفاق دیگه ای افتاد. با پنی همسرم راه افتادیم برای تماشای مسابقه پری. واقعا موفق عمل کرد، رکورد حتی خودش هم شکوند و نفر اول شد تو مسابقات. جمله معروف پری هم این بود: شاید کسی پیدا بشه بتونه منو شکست بده، اما قطعا باید از جونش مایه بذاره. فیل نایت میگه انگار حساب من با بانکدار و طلبکارم مثل پری شده بود. به اونا انگار میخواستم بگم نمیتونید منو شکست بدید مگر اینکه از جونتون مایه بذارید. خلاصه مسابقه تموم شد و اینا برای پری جشن گرفتن تو خونه هالیستر. ما گفتیم چون بچه ها خونه تنها هستن و 2 ساعت هم بر رانندگی کنه، اجازه بدید ما بریم. راه افتادیم رفتیم خونه. فردا صبح هنوز هوا تاریک بود، روشن نشده بود، یه دفعه دیدم که یکی زنگ میزنه. گفت من از بانک کالیفرنیا هستم. گفتم که ما که دیگه با شما کاری نداریم، لعنت بهتون، ما رو انداختید بیرون. یه دفعه رئیس بانک پشت تلفن برگشت گفتش که پری مرده، مرده. گفتم چی؟ گفت باک صدای من میاد، گوشت با منه، میشنوی چی میگم؟ پری مرده، پری مرده باک. و وقتی که به خودم اومدم فهمیدم بله، واقعا پری مرده. بعد از مهمونی اون شب سوار ماشین MG قهوه‌ای شده و متاسفانه ماشین چپ کرده. پری از تو ماشین پرت شده بیرون و ماشین دقیقا افتاده روی پری، پرسش کرده. در حالی که 24 سال بیشتر نداشت، داستانش مثل پتک خورد تو سر ما. یه ضربه مغزی هم به ما واقعا وارد شد. ضربه ای که به پری خورد انگار به ما هم جوری وارد شد که نتونستیم حتی دلشو نداشتیم توی مراسم شرکت کنیم. فیل نایت میگه من که شرکت نکردم، ولی باورمن و بقیه شرکت کردن. باورمن در فراق پری صحبت کرد، ازش تعریف کرد، قشنگم صحبت کرد و محل تصادف پری هم محل یادبودی شد براش با گل و شمع و که مردم می اومدن جمع می شدن. سال 1976 که شد، باورمن دیگه تصمیم گرفت بکشه کنار. گفت من سهامامو میخوام بفروشم. منم به خاطر اینکه کنار نکشه و باشه در این حال کنار ما، گفتم باشه من سهم تو قسطی میخرم، ولی همکاری تو با ما ادامه بده. از جمله اتفاقای سال 1976 یکیش هم این بود که 3 تا ورزشکار دیگه دوباره با کفش نایکی دویدن، اونم در حد المپیکی. فروشمون خیلی خوب شده بود، 2 برابر سال قبل بوده، 14 میلیون دلار ما الان فروش داشتیم، ولی نقدینگیمون همچنان کم بود. یارای ما هم الان شده بودن وودل و استراسر و هیز. جلسه هم که میذاشتیم اسمش شده بود جلسه ایکبیریا، چون خیلی راحت بودیم با همدیگه، هرچی دلمون میخواست میگفتیم به همدیگه و خیلی راحت بودیم. فیل نایت میگه روش مدیریتی منم مثل جنرال پتن بود، به اشخاص نگو چه جوری کارشون انجام بدن، فقط بگو چی کار کنن، بذار انجام بدن و با نتایج تو رو شگفت زده کنن. میگه روش منم همین جوری بود، کسایی که میگفتن بگو چیکار کنم، بگو چیکار کنم، اینا به درد من نمیخوردن، با من نمیتونستن کار کنن. من آزادی بهشون میدادم که توانمند بشن، بذارم اشتباه بکنن و بتونن خودشون رو بسازن. اوضاع تو خونم خوب نبود، متیو دائما یه خشمی رو نسبت به من داشت، برعکس تراویس پسر دومم. احساس میکردم دلیلش هم اینه که من خیلی برای اینا وقت نمیذارم، شاید پدر خوبی برای اینا نیستم. سال 1977 یه پیشنهاد باور نکردنی به ما شد، کفیهای بادی. یه مهندس هوافضا پیشنهاد داد که بیایم تو کفش هوا تزریق کنیم. یه آدم با 190 قد، لاغر، دراز، با عینک تستکانی و موهای تیره. حتی اومد پای تخت سیاه تشریح کرد که آقا اگر این باد رو ما تزریق بکنیم تو کفش و کفیش، هم سبکتر میشه و در مسافت طولانی میتونه خیلی خیلی به ورزشکار کمک بکنه. برای امتحانش خودم پوشیدم اولین جفتشو و 1000 مترم باش دویدم. دیدم نه، چیز خیلی خوبیه این کفیای هوادار، واقعا خوبه. حالا وضعمون خیلی نسبت به گذشته فرق کرده بود. قراردادهای خیلی خوبی رو میبستیم، با بیشتر مربیا، با بیشتر دانشکده ها، دانشگاه ها قرارداد داشتیم، با بسیاری از ورزشکارا قرارداد داشتیم، حتی با هالیوود ارتباط برقرار کرده بودیم، با مرد 6 میلیون دلاری، با هالک شگفتانگیز، اینا هم حتی دیگه نایکی به پا می کردن. تو ژاپن، تو تایوان چند تا کارخونه داشتیم، تو کره، تو پروتوریکا، تو اکستر، تو اینا کارخونه پیدا کرده بودیم. شعار تبلیغاتی جدیدمون هم این بود که هیچ خط پایانی وجود نداره و اصلا یه کمپین تبلیغاتی براش رو انداختیم. حتی فیلناید میگه نظر خود من این بود که مشکان است که خود ببوید نه اون که عطار بگوید. و وقتی هم از اینا میپرسیدم واقعا فروش ما به خاطر این تبلیغات شما، اینا سکوت میکردن، چون واقعیتش این بود که کیفیت نایکی بود که داشت برای ما پول می آورد. اون سال سهامدارای شرکت برگشتن گفتن ما پولامون رو میخوایم. چه سالی؟ سال 1977. اون موقع ما 70 میلیون فروش داشتیم. از این طرف اینا میگفتن ما پولامون رو میخوایم، از اون طرف یه نامه ای اومد که خوابو از چشم من گرفت. یه نامه از گمرک که شما 25 میلیون دلار به گمرک بدهکارید. بلافاصله استراسر رو مأمور پیگیری این کار کردم، ولی در نهایت موفق نشد. به نظرم رسید که خودم باید دست به کار بشم. یه سال تمام دوندگی کردیم، دوندگی هم همینجوری ادامه داشت. برو گمرک و بیا اینو ببین، اونو ببین، مقامات رو ببین. در همون هیرودار بودیم که یه دفتر جدید تهیه کردیم. فروشمون به 14 میلیون رسیده بود و منتقل شدیم به یه دفتر 40,000 متری تو بیورتون. دکوراسیونش هم مینیمالیسم ژاپنی طراحی کردیم. مبلی هم که من روش استراحت میکردم تو دفتر گذاشته بودن یه دستکش بیسبال بزرگ چرمی بود. رو همون مبل بود که این ایده به نظرم رسید که در کنار کفش نایکی ما بیایم پوشاک هم ارائه کنیم مثل آدیداس. یکی دیگه از چیزایی هم که اون زمان ملزم کردم افرادو تو دفتر جدید این بود که همه باید لباس رسمی بپوشن. مثلا یه دفعه دیدم یکیشون با لباس برمودای گشاد، از این شلوارهای گشاد پوشیده اومده، برش گردوندم گفتم برو بیرون، یا بعضیاشون رو جریمه کردم. بالاخره به هر زور و ضربی بودش گفتم آقا باید لباستون لباس خوبی باشه. دیگه گذشتون دورانی که ما هر لباسی رو میپوشیدیم. اینو داشتیم میگفتیم که فیل نایت درگیر شده با گمرک. سال شده 1979. یکی دو سال دائما درگیره. این دفعه اومدیم از کمک سناتورها استفاده کردیم. بالاخره با فشار از بالا و چون زنی از پایین 9 میلیون رو پرداخت کردیم، دستاتی که اصلا نباید پرداخت میکردیم. از نگاه فیل نایت اصلا هیچی ما بدهکار نبودیم از این بابت به گمرک. قضیه سهامی عام برای چندمین بار مطرح شد و همیشه من مخالف بودم و وتو میشد. بنابراین یه پیشنهاد خیلی خوب به ما شد. یه کسی برگشت مشورت به ما داد، گفت آقا شما میخواید کنترل شرکت دستتون نره، بیایید دو نوع سهام عرضه بکنید، ارزون قیمت، گرون قیمت. ارزون قیمتش عام باشه برای همه، گرون قیمتش مال همین مؤسسا و خودی ها و اینا باشه. با یه تیر اینجوری دو نشون میزنید. خیلی شرکت ها هم این کارو دارن میکنن. پیشنهادشون خوب بود. من با ایکبریا بلافاصله جلسه گذاشتم، یعنی همون کارمندای شرکت که با هم راحت بودیم، همه هم موافق بودن، چون خودم هم موافق بودم. اینجوری 46% سهام شرکت شد مال خودم و بقیه شد مال سهامدارای دیگه. همه موافق بودند با این موضوع به خاطر اینکه میدونستم بیشتر از همه من زحمت کشیدم برای شرکت. حالا دیگه با بازار چین آشنا شده بودیم، یه سفر به چین رفتیم، دیدیم اصلا مردم میگن مقوا پاشونه، کفش نیست اینا، بی کیفیته. بنابراین دیدیم بهترین بازار برای عرضه کفشای ما. کارخونه دارا و سیاستمدارای محلی و مقامات عالی رتبه هم با خودمون همراه کردیم. دو تا کارخونه قرارداد باشون بستیم و برای 25 سال تولید کفش رو در چین اجازهش رو گرفتیم. بعد از اینکه شرکت رو سهامی عام کردیم و فروختیم سهام شد، دارایی هر کدوم از ما مشخص شد. مثلا باورمن 9 میلیون گیرش اومد، وودل 6 میلیون، جانسون 6 میلیون، هیز 6 میلیون و من 178 میلیون. و در سال 2007 دیگه من تصمیم گرفتم خودم رو بازنشسته کنم. 40 سال مدیر عامل نایکی بودم، دیگه تصمیم گرفتم که مدیر عامل نباشم. سال قبل 16 میلیارد فروش داشتیم، یعنی 2006، در صورتی که آدیداس 10 میلیارد فروش داشت. سال 2007 دیگه 10,000 تا کارمند داشتیم، 5,000 فروشگاه داشتیم تو سر تا سر دنیا از کیف و پوشاک. و 5000 کارمند اون فقط تو پردیس دانشگاهی بیورتون که دفتر مرکزی اون بود سکونت داشتن. این پردیس دانشگاهی هم خیلی جالبه، 80 هکتار طبیعت پر از درخت که وسطش آب رد میشه و تک تک ساختمون هم به نام مردا و زنای نامگذاری شده که سهمی رو داشتن در نایکی شدن نایکی. هویت نایکی رو در واقع این آدما شکل دادن. فیل نایت میگه هنوزم که بیشتر روزام به دفتر سر میزنم، اوضاع رو بررسی میکنم، تک تک این ساختمان‌ها رو به شکل یک معبد مقدس میبینم. البته اگر تو بخواهی آنگونه ببینی. هر روز که از تقاطع دو تا خیابون اصلی پردیس رد میشم، آدرنالین خونم بالا میره. حس خوبی بهم دست میده. دو تا خیابون که به نام دو تا بنیانگذار نایکی نامگذاری شدن، یکی باورمن و یکی هیز. باورمن متاسفانه دیگه از بین ما رفته، استراسر دیگه از بین ما رفته و همچنین پسرم متیو که اونم از بین ما رفته و در یه حادثه غرق شده و مرگش حسابی ما رو شوکه کرد. فیل نایت میگه من داستانم رو با حسرت شروع کردم، با حسرتم میخوام تموم کنم. حسرت به خاطر صدها و هزاران تصمیم اشتباه که گرفتم. حسرت بابت اینکه انقدر مدیر توانایی نبودم که مانع اخراج 1500 نفر در عرض 10 سال بشم و این برام هنوز یک کابوسه. اما از هیچ کدوم از کارام به اندازه ارتباطم با پسرام پشیمون نیستم. بعد براشون وقت بیشتری میذاشتم. شاید اینجوری میتونستم کد متیو رو، اون پسری که غرق شد رو، رمزگشایی کنم. و اینجا میخوام توصیه کنم تو آخر کتاب که دقت کنید میخواید 40 سال آیندهتون رو با چه کسایی و چه جوری بگذرونید. به زنها و مردای 20 ساله میگه که صرفاً به یه تخصص و کار قانع نشید، به ندای درونتون گوش بدید. اینجوری دیگه خسته نمیشید. و حرف آخرش از قول باورمن اینه که بزدلها هیچ وقت شروع نمی کنن، ضعیفها هم بین راه میمیرن و این فقط ما هستیم که میمانیم. آقایون و خانمها، ما سر پا میمونیم. اپیزود 76 رو شنیدید، خلاصه کتاب کفش باز نوشته فیل نایت که در خرداد ماه 1402 منتشر شد. ممنونم از تیم بسیار خوب پادکست کتاب جیبی، به خصوص پسر عزیزم رضا بهمنی که مثل همیشه کنار من هست. ممنونم از شما شنونده های عزیز. روز و روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.